مهاجرینو او سریدونکو چار وزارت در رسنیو سلاکار حفیظ احمد میرخیل امریکا غک آشنا راډیو سره په مرکه کې د پاکستان د کابینې د تیری ورځې پریکړې ته په خبرګون کې دغه هیواد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز شنبه ششم ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. احد عزیزاده هستم، برنامه 2:30 صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. اما نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد به تهران هشدار داد که آنچه آن کشور انجام می‌دهد جهان نظاره‌گر خواهد بود. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد روز جمعه گفت که جامعه جهانی نمی‌تواند به ایران اجازه دهد تا پیام‌های مظاهره کنندگان را به ویژه با قطع برخی از صفحات رسانه‌های اجتماعی خاموش سازد. نماینده آمریکا در ملل متحد روز جمعه گفت که جهان باید از شجاعت مردم ایران تحسین کند و ایالات متحده آشکارا در کنار آنان در ایران ایستاده است که به دنبال کسب آزادی برای خود می باشند. پیش از نشست شورای امنیت، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که این اقدام تلاش آمریکا برای نقض حاکمیت ملی ایران است. سفیر فرانسه در شورای امنیت گفت که به آزادی بیان احترام کامل می گذارند، اما نباید از بیرون بحران‌های یک کشور به ابزار تبدیل شوند. روز جمعه جاده های تهران نیز شاهد راهپیمایی طرفداران حکومت برای 30 روز پیهم بود. در مظاهراتی که وارد 8 روز خود شده است، 21 نفر کشته و حدود 1000 نفر تاکنون بازداشت شدند. گروه دولت اسلامی حمایت خود را از مظاهرات ضد حکومتی در ایران اعلام کرد. گروه داعش در اعلامیه روز جمعه خود اعتراضات را انقلاب علیه رژیم و قیام علیه ولایت فقیه عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
گروه دولت اسلامی همچنان در اعلامیه از آن می‌دارد پیامی که توسط مظاهره کنندگان به حاکمان ایران فرستاده شده است بی نهایت مهم بوده و آن مظاهرات باید ادامه یابد. گروه داعش یک سازمان تندرو و افراطی سنی مذهب است که سایر گروه‌های مذهبی و شیعیان را مرتد قلمداد کرده و بیشتر اماکن مذهبی و مساجد مربوط به شیعیان را هدف حملات انتحاری قرار دادند. این در حالی است که کارشناسان یک گروه دافع حقوق بشر مراتب نگرانی خود را به خاطر کشته شدن 20 تن از اعتراض کنندگان در شهرهای ایران اعلام داشتند و گفتند که از شیوه برخورد مقامات با مظاهره کنندگان بسیار آشفته شدند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت افغانستان میگوید مسئله مهاجرین یک موضوع انسانی است و از حکومت پاکستان میخواهد تا این موضوع را سیاسی نسازد. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در واکنش به تصمیم کابینه پاکستان در صحبت با صدای امریکا از آن کشور خواست مطابق به تفاهم صورت گرفته مدت اقامت مهاجرین افغان را در پاکستان برای یک سال دیگر نیز تمدید کند. کابینه پاکستان اعلام کرده بود که اسناد اقامت افغانهای ساکن در پاکستان را برای یک ماه دیگر تمدید می کند. بر بنیاد آمارهای حکومت افغانستان و ملل متحد 1.4 میلیون افغان با اسناد قانونی در پاکستان اقامت دارند و در کنار آن حدود 700 تا 800 هزار افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می نمایند. ایالات متحده می گوید که هزینه تعلیق کمک های نظامی به پاکستان نزدیک به 2 میلیارد دلار تمام خواهد شد. یک مقام دولت آمریکا روز جمعه گفت زمان زیادی برای پاکستان وجود داشت تا نشان دهد که پیشنهادات آمریکا را جدی می‌گیرد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده انتظارات خود را از پاکستان واضح ساخته است. اما به گفته این مقام آمریکایی، متأسفانه واشنگتن شاهد یک اقدام معنی‌داری که به دنبال آن بود نبوده است. تعلیق کمک مالی 1 میلیارد دلار آمریکایی تجهیزات نظامی و 900 میلیون دلار پرداخت هزینه عملیات ضد دهشت افغانی را در پاکستان متاثر می‌سازد. اردوی پاکستان می‌گوید که تعلیق کمک‌های ایالات متحده همکاری‌های امنیتی دو جانبه و تلاش‌های صلح منطقه‌ای را تضعیف خواهد بخشید، اما مانع تصمیم پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی نخواهد شد. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، روز جمعه گفت پاکستان برای پول نه، بلکه برای صلح جنگیده است. آقای غفور افزود که پناهگاه‌های دهشت افغانان سازمانی یافته در داخل پاکستان دیگر وجود ندارد. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه جداگانه روز جمعه اقدام ایالات متحده را به عنوان ضرب العجل‌های خودسرانه و اعلامیه‌های یکجانبه تحت انتقاد قرار داده رد کرد. اعلامیه از آن داشته که اسلام آباد در جنگ علیه دهشت افغانی به گونه وسیع از منابع مالی خود استفاده کرده است. در نتیجه حمله هوایی در شرق منطقه غوطه در حومه دمشق پایتخت سوریه، حدود 30 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. دیدبان حقوق بشر مستقر در بریتانیا از آن داشته که آن حمله روز پنجشنبه بر یک ساختمان صورت گرفته است. ناظرین حقوق بشر سوری تیاره‌های روسی را در آن حمله مقصر خواندند، اما وزارت دفاع روسیه تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. تیاره‌های جنگی روسی در حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه علیه شورشیان و جنگجویان داعش در سوریه می جنگند. رجب طیب اردوغان حین رسیدن به پاریس به روز جمعه با مظاهرات به خاطر آزادی مطبوعات و بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در ترکیه مواجه شد. این سفر آقای اردوغان به فرانسه نخستین دیدارش پس از اقدامات سرکوبگرایانه انقره به تعقیب کودتای ناکام جولای 2016 در آن کشور می باشد. حدود 30 فعال گروه ناظر خبرنگاران بدون سرحد با حمل تصاویر خبرنگاران زندانی در بیرون سفارت ترکیه در پاریس جمع شده بودند. ده ها مظاهره کننده که عمدتاً کردتبار بودند بعداً تلاش کردند به قصر ریاست جمهوری فرانسه نزدیک شوند، اما پلیس مانع آنان شد. انتظار می رود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با همتای ترکیهش روی مسئله آزادی مطبوعات، جنگ سوریه و موضوع فلسطین اسرائیل بحث کند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مقامات ریاست زراعت ولایات بامیان و غزنین می گویند که تطبیق واکسین‌های حیوانی در سالهای اخیر سبب رشد مالداری در این ولایت شده است. از سوی هم مالداران در این ولایت خواستار ایجاد مراکز صحت حیوانی بیشتر در روستاهای دوردست غزنی و بامیان گردیده‌اند. ظفر بامیانی خبرنگار صدای آمریکا در آن منطقه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
زراعت و مالداری در افغانستان به عنوان عمده‌ترین منبع درآمد مردم این کشور محسوب می‌شود که بر اساس آمارها حدود 80% باشندگان این کشور مصرف پیشه زراعت و مالداری‌اند. مقامات ریاست زراعت در ولایات غزنی و بامیان می‌گویند که در سال‌های اخیر با تطبیق برنامه‌های واکسن مواشی در این ولایات از تلف شدن هزاران مواشی جلوگیری شده و مالداری در این ولایات رو به رشد است. برخی از متخصصان ریاست زراعت این ولایات می‌گویند کرم نماتودا یا کرم روده از امراض کشنده مواشی به ویژه گاوها بوده که در غزنی، بامیان و برخی ولایت‌های دیگر رو به گسترش است، اما تطبیق واکسن‌ها تا اندازه‌ای سبب کاهش مرگ مواشی شده است. دکتر حیدر عامر بخش صحت حیوانی ریاست زراعت ولایت بامیان می‌گوید
و دو جا شاید گوان ها کنسته باشه در مقابل امراض مختلف مثل مثلا مرض انتروتوکسینیا یا سرخونده، مرض مثلا چیچه، بلگویت، مرض افندی یا تدخ در مقابل امراض های مختلف که جد شاید و بعد انتلافات را در سطح ولایت بروکسین شده.
مقامات ریاست زراعت ولایت بامیان و غزنی میگویند که تطبیق این واکسن ها نتایج مثبت به جا گذاشته و مالداری در سالهای اخیر در این ولایات رو به رشد بوده است. دکتر عتیق احمد متخصص امراض حیوانات در غزنی میگوید بسیاری از امراض حیوانی هم برای مواشی و هم برای انسان خطرناک بوده و باید به موقع این حیوانات واکسن شوند. آقای احمد درباره علائم مرض کرم نماتودا یا کرم روده حیوانی میگوید
مالدار یکی از پیشگیری مالداری که ایه از طریق مواد غایتر از سر علف ها تیت میشد، باز دمو تخم زود دمو داخل قد و قد علف انکشاف مونه، با لاروا خود تبدیل مونه و لاروای درجه دویم زید نیموتودا داخل وجود گو میشه. یعنی مهم است که مالدار باید طبیله گوار را مسرگی نشد در یک جای محفوظ بندازنه، محافظت کنه، طبیله را خوب پاک کاری کنه.
متخصصین میگویند که این کرم در روده های معاشر رشد کرده از خون آنها تغذیه میکنند و ساری بوده که حتی خوردن گوشت نیمه پخته این مواشی برای انسان نیز خطرناک است. دکتران حیوانات میگویند که بهترین زمان تداوی این مرض فصل بهار و خزان است و مالداران باید در این زمینه توجه جدی کرده مواشیشان را واکسن کنند. دکتر عتیق احمد متخصص امراض حیوانات در غزنی میگوید
بهترین زمان تداوی پارازیت های داخلی در ولایت غزنی از ماه ثور شروع میشه تا 25 جوزار، بعد از او باز از ماه میزان شروع میشه تا ماه قوس. پس که حفظ السیر را مراعات نکنیم از طریق تخم در کل حیوانات انتقال مونه.
برخی از مواشیداران در غزنی و بامیان میگویند که مرض کرم روده از امراض خطرناک و کشنده مواشی محسوب میشود که اکثر اوقات مردم برای تداوی مواشیشان از دواهای گیاهی استفاده میکنند. محمود از مواشیداران غزنی میگوید
نون خشکه که مخرم خرد خرد کرمکاس سفید سفید اونمود قد روده پیدا میشه. زشته خو یک رقم تلخک میگفتن اونموره میدادن دیگه دوا و ایت چیزا نبود.
مواشیداران در ولایت غزنی و بامیان از وزارت زراعت میخواهند تا برای جلوگیری از گسترش این امراض حیوانی و رشد مالداری خدمات صحت حیوانی را در روستاهای دوردست این ولایات نیز گسترش دهند. با آنکه مقامات ریاست زراعت در سالهای اخیر از رشد مالداری در ولایات بامیان و غزنی خبر میدهند، اما امراض موسمی و فصلی از جمله معضلات است که بخشی از مالداری در این ولایات را متضرر کرده و سالانه هزاران مواشی به دلیل ابتلا به امراض مختلف تلف میشوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است شماره از زنان محبوس در 8 ماه مارچ سال 2018 مورد عفو قرار گرفته و یا دوره حبس آنها تخفیف یابد. رئیس عمومی محابس وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا اظهار می‌دارد که در افغانستان 30652 محبوس در 36 محبس و جمعاً 190 توقیف خانه به سر می‌برند که از آن جمله 946 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که همکارم نسرین محمود عزیزی انجام داده است.
جنرال سپکویستانی، به طور عموم دیدگاه شما در مورد بهبود زندگی وضع محبوسین در افغانستان چگونه است؟
ما اکثرا پیشنهادات ما جمع اداره محترم لوی سارنولی و استر محکمه همی بوده، اکثرا به هر مناسبتی که مقام عالی ریاست جمهوری عفو تخفیف در حبس محبوسین لطف میکردن یک مدت زمانگیر میبود. بعض اوقات 3-4 ماه، 5 ماه، 6 ماه را دبر میگرفت که باعث نارضایتی محبوسین ما میشد، تکمیل حبس میکردن. خب بالاخره این شامل آجندای شورای حالی حاکمیت قانون شد. رئیس جمهور لوی سارنولی وظیفه دادن به شمول قضات صاحبه که از قبل باید کسایی که مستحق عفو تخفیف است از محبوسین یا جدولاش آماده شود و با هر مناسبتی که رئیس جمهور فرمان صادر میکنه، فرمان عفو بخشش، باید سبش تطبیق شود.
تخفیف شامل حال چه کسانی میشه؟
خب تخفیف مطابق بر روی فرمان است. کسایی مستحق میشن که در فرمان ذکر میشه که کیها مستحق میشن و کیا نمیشن مستحق، و در قوانین نافذه کشور برای کیا استثناء قرار داده که کیا مستحق نمیشن. ماده 350 قانون اجرات جزایی واضح هست که کیا نمیشن، مثلا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که حبس بلند داشته باشن یا مستفید نمیشن، محبوسین مواد مخدر که حبس بلند دارن یا استفاده کرده نمیتونن.
لست های محبوسین از سوی کدام مرجع بر ریاست جمهوری پیشکش میشه؟
دیروز در جلسه ای که داشتیم هدایت فرمودن که من بعد این پروسه سرعت بخشیده شد و از قبل جدول ها آماده شد برای مستحقین، و به هر روزی که مناسبت اک می باشه باید وقتی که فرمان صادر میشه باید سبش تطبیق شد.
آیا در وضعیت معیشتی و حقوقی محبوسین به خصوص زنان اصلاحات صورت گرفته؟
من منیس رئیس و محابسی را اطمینان میتونم برای شما، برای شنونده های محترم رادیو شما، که این به مراتب بسیار بهبود آمده در وضعیت زندانای ما، در وضع معیشتی محبوسین ما، در مسائل حقوقیشان، در دوسیه‌های محبوسین ما و در اکثریت ولایات ما محابس جدید اعمار شده. تعدادی هم تحت کار است که باید دمی یکی دو سال هنه باید ما در تمام جاهایی که محبس نداشتیم باید تمام محبس های نو داشته باشیم و خصوصا شما که اشاره داشتیم به محابس و ناسی ما دو سه سال آخر بسیار توجه شد و طرف مشاورین بانوی حوال اکثرا نظارت میشه و درباره حف و تخفیف و بخشش و چیزایی که شامل حال محبوسین زود میشه و مراتبی بیشتر برای محبوسین خناس ما در نظر گرفته میشه.
میبخشین در مجموع چند محبس در افغانستان وجود داره و به چه تعداد محبوسین اناسیه دارین؟
در مجموع 36 محبس داریم، 190 توقیف خانه داریم و شمول ذکور و خناس. مجموعاً ارقامی که همین روز ما گرفتم هست از 3652 نفر محبوس و متهم داریم، هم از ذکور هم از اناس. 946 نفر از این جمله طبقه هناس است و 300 نفر هم اطفالشان است که با مادرهاشان زندگی میکنه و در حدود 243 نفر هم اطفال خارجی داریم.
و به اساس فرامین و تقاضاهای جدید حکومت در سال روان میلادی به چه تعداد محبوسین زن مورد عفو و یا تخفیف حبس قرار خواهد گرفتن؟
تعداد جلال عدم محترم رئیس جمهور همی بود که به نهایت توجه صورت بگیره و لوی سارامار صاحب و با قاضی القضات صاحب تعدادشان همی بود که خصوصا در 8 مارس و یکی استثناء هم برای خانم ها یک عفو و تخفیف در نظر گرفته شده و برشان هدایت شده بود که ما آماده استم که به هر رویی که شما فرمان آماده می سازین که کمک شده برای محبوسین و ناسیه ما آماده هستم و را امضا می کنم.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ایالات متحده تعهد کرد تا از معترضان در ایران حمایت کند و در این حال سرکوبی اعتراض کنندگان توسط حکومت آن کشور را محکوم کرده است. با وجود گسترش اعتراضات مردمی در ایران، مقامات نظامی آن کشور اعلام کردند که اعتراضات ضد حکومتی در آن کشور در حال رنگ باختن است. توجه نمایید به برگردان گزارش در این مورد از رویا زمانی.
اعتراضات ایران که از آن 8 روز گذشته است، در آن تا حال 21 مظاهره کننده کشته و بیش از 1000 معترض دیگر دستگیر شده است. این در حالی است که مایک پنس، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که اگر مردم ایران به شجاعت و اعتقاد راسخشان در راه آینده آزاد و دموکراتیک ادامه دهند، برخلاف گذشته این بار آمریکا در کنار آنانی که زندگیشان را به خطر انداختن خواهد ایستاد.
خب، اما رئیس جمهور ترامپ از اعتراض کنندگان در سراسر شهرهای ایران واضحاً از آن و حمایت کرد و فکر میکنم با نقش امریکا من حیث قهرمان آزادی در جهان مطابقت دارد. من با شما اطمینان میدهم که ایالات متحده و جهان در کنار مردم ایران که خواستار یک آینده بهتر و شگوفا و آزادترند
است. در همین حال یک مقام قصر سفید گفته است که ایالات متحده در صدد دریافت معلومات در مورد سرکوبی معترضان است و تلاش می‌کند تا تعزیرات جدید را بر کسانی وضع کند که مسئول سرکوبی معترضان می‌باشد. سارا هکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ترامپ از قیام مردمی و خودجوشی که از سوی شهروندان دلیر ایران سازماندهی شده است حمایت می‌کند.
ایالات متحده از مردم ایران حمایت می‌کند و ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به حقوق اساسی شهروندانش در جهت ابراز مسالمت‌آمیز خواستشان برای تغییر احترام بگذارد.
در این حال وزیر خارجه ایالات متحده نیز گفته است که در مورد سرکوبی معترضان ایران با خیال راحت نخواهد نشست. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که ما از اقتدار زیاد برخوردار هستیم تا کسانی را که مرتکب خشونت علیه معترضان می شوند در سانسور سهم دارند و یا از مردم ایران دزدی می کنند آنان را حسابده قرار دهیم. در ادامه اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده خطاب به معترضان ایران آمده است که قربانیان رژیم ایران شما فراموش نخواهید شد. در همین حال، ایالات متحده روز پنجشنبه تعزیرات جدید را بر 5 شرکت وضع کرد که با برنامه میزایل‌های بالستیک تهران ارتباط دارند، اما این تعزیرات ربط به معترضان ایران ندارد. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که تعزیرات آن در شخصیت‌ها را هدف قرار داده است که در برنامه میزایل بالستیک ایران دخیلند و رژیم ایران به عوض رفاه اقتصادی مردم ایران برنامه میزایل بالستیک را در اولویت قرار داده است. مظاهرات مردمی در ایران 8 روز قبل آغاز شد و به سرعت در شهرهای مختلف و حتی به مناطق دورافتاده آن کشور گسترش یافت. مشکلات اقتصادی و فساد اداری در حکومت ایران عامل عمده اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف آن کشور عنوان شده است. با وجود گسترش اعتراضات مردمی در ایران، مقامات نظامی آن کشور روز پنجشنبه اعلام کردند که اعتراضات ضد حکومتی در آن کشور در حال رنگ باختن است. مقامات ایران تلاش کردند تا اعتراضات مردمی شهرهای مختلف آن کشور را کم اهمیت جلوه دهند.
اینا همهشون که آدمایی نیستن که بگیم هر که تو خیابان آمده مثلا دستور از خارج گرفته. حالا یه عده‌ای بله ممکنه اینجوری باشه. یه عده‌ای مردمی هستن به علاوه رو احساساتشون رو مشکلاتشون آمدن تو خیابون.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخل ایران شمار معترضان را فقط 42,000 نفر گفته است و حتی یک از مقامات سپاه پاسداران ایران شمار مظاهره کنندگان را 15,000 نفر اعلام کرده است. اما مقامات ایالات متحده هشدار دادند که تهران در یک چاهراه گیر مانده و اعتراضات 8 روز گذشته را به عنوان بزرگترین نارضایتی مردم ایران پس از اعتراضات سال 2009 انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شمردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
باز هم آمریکا. ایالات متحده آمریکا 3 عضو ارشد وابسته به القاعده را در لیست دهشت افغانان قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این 3 نفر محمد الغزالی، ابوبکر علی عدنان و وانس الفقی می باشند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع ملل متحد از مبارزه با قوت این کشور در مقابل گروه های دهشت افغانی وعده سپرد.
گروه های چون داعش، الشباب، بوکو هرام و القاعده صلح افریقا را تهدید کردند. ایالات متحده افتخار دارد که به خاطر ریشه‌کن ساختن لانه های امن تروریستان، از بین بردن منابع تمویل و به اعتبار ساختن ایدئولوژی فاسد آنان با شما همکار باشد.
ابوبکر علی عدنان قمندان گروه الشباب با حکومت سومالیا درگیر است. او به حیث فرمانده جبهه الشباب برای سالهای متمادی با نظام سومالیا جنگیده است. ایالات متحده او را به عنوان معاون رهبر گروه الشباب معرفی کرده و اضافه می کند که ایالات متحده آمریکا 3 عضو ارشد وابسته به القاعده را در لیست دهشت افغانان قرار داده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا این 3 نفر محمد الغزالی، ابوبکر علی عدنان و انس الفقی می باشند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که هدف از این کار در انزوا قرار دادن این گروه ها و جلوگیری از استفاده از سیستم های مالی آمریکا توسط این افراد می باشد. تحلیلی را که صدای آمریکا بر اساس معلومات پروژه محل تنش های مسلحانه و پروژه رویداد انجام دادن نشان می‌دهد که با وجود فعالیت سایر گروه‌های تندرو، گراف حملات مرگبار دهشت افکن در این قاره در دو سال اخیر سیر رکودی را طی کرده و شمار مجموعی حملات در تناسب با سال 2012 به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چندی پیش از جامعه جهانی خواسته بود که با پدیده تروریسم به عنوان تهدیدی فرامرزی بنگرند.
اما جنگ کنونی در داخل خاک ما نه، بلکه فراتر از خاک ماست. امروز بیش از 20 گروه تروریستی بین‌المللی که بر خاک افغانستان تحمیل شدند در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان مهم است، زیرا ما در خط مقدم یک مبارزه جهانی به منظور ریشه‌کن ساختن خطر تروریسم قرار داریم.
بر بنیاد این معلومات، شمار تلفات ناشی از حملات دهشت افکنی در افریقا در سال 2015 بیشتر از سالیان دیگر بود، سالی که گروه دهشت افکنی بوکو هرام بیش از 8000 نفر را در نایجریا، کامرون، چاد و نایجر از بین برد. بر اساس ارزیابی صدای آمریکا، هیچ گروه دیگری در تناسب با بوکو هرام باعث تلفات و ویرانی در افریقا نشده است. در سال 2016 در تناسب با 9 سال گذشته شمار کمتر از تلفات ناشی از حملات دهشت افکنی در افریقا ثبت شده، در حالی که تا ماه جون سال 2017 از کشته شدن 893 نفر گزارش داده شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هوای خیلی سرد و هم با برف باری و باد کشنده قسمت های شمالی و شرقی امریکا از چند روز بدین طرف زندگی مردم عادی را برهم زده است. اداره هواشناسی ایالات متحده امریکا هشدار داده که بادهای سرد در مناطق جنوب تکساس تا کانادا و از مونتانا تا نیو انگلند بیشتر خواهد شد. این در حالی است که واشنگتن دی سی و ایالت ویرجینیا نیز از چند روز بدین سو سردترین روزها را سپری میکند و از ادامه این وضعیت تا چند روز دیگر گزارش شده است. کارل باب، خبرنگار صدای امریکا، گزارش میدهد که دکتران در مورد آسیب‌های ناشی از هوای سرد هشدار میدهند. شرح بیشتر در گزارشی از رویا زمانی.
در حالی که هوای سرد شدید در نقاط بیشتر ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، اما این وضعیت برای شماری از کودکان باعث خوشی آنان شده که به خصوص در جایهایی که برف به ندرت می‌بارد.
آنان این وضعیت را خوش دارند و فکر می‌کنند که بسیار عالی است و در بیرون از منزل برف بازی می‌کنند. ما با هوای گرم عادت داریم. این بار اول است که برف را تجربه می‌کنیم.
در همین حال دکتر کریستوفر سامسون از پوهنزه سیهی پوهنتون میزوری میگوید که هوای سرد برای دیگران خطرناک است. دمای سرد باعث حداقل هلاکت بیش از 10 تن گردیده است. یکی از نگرانی های عمده در حال حاضر سرماخوردگی است.
With frostbite, people can start experiencing symptoms pretty rapidly.
زمانی که هوای سرد و هم با باد باشد، مردم ممکن علائم سرماخوردگی را در ظرف نیم ساعت تجربه کنند، اما در زمانی که بسیار بسیار سردی شدت داشته باشد، انسان ممکن در ظرف 5 دقیقه مریض شود.
حسای هم دکتر ادوارد وارد از یک مرکز صحی امریکا می گوید که بادهای سرد همچنان دلیل عمده سرماخوردگی در انسان می شود و بادهای شدید هوا را بیشتر سرد ساخته و سرماخوردگی بیشتر جلد انسان را متاثر می سازد.
When the air temperature drops below zero, especially factoring wind chill, things freeze.
زمانی که حرارت به دلیل بادهای سرد زیر صفر قرار می‌گیرد، همه چیز را یخ می‌زند و مایعات بین الحجروی بدن را نیز یخ می‌زند که شامل مایعات در بین انگشتان دست، پا، پیش بینی و گوش‌ها را همه یخ می‌زند که همه اینها در معرض بادهای تند قرار می‌گیرند.
و این در حال است که رانندگی در هوای طوفانی، سرد، آلوده، بارانی و برفباری های شدید بسیار خطرناک می باشد و اداره فدرال شاهراهای ایالات متحده خبر می دهد که 22% از تصادفات در امریکا مربوط به هوای نامناسب می شود. پس از هشداری‌های ادارات هواشناسی در ایالات متحده آمریکا، از مردم خواسته شده است تا بیشتر اوقات در خانه‌ها باقی بمانند تا موترهای برف پاک کن و موترهایی که نمک در سرک‌ها پاش می‌دهند با آسانی بتوانند کار خود را اجرا کنند. هواشناسان آمریکایی می‌گویند که سلسله از هوای سرد تا 2 و 3 روز دیگر بهبود می‌یابد.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می‌یابد که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم. تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به ساعت 7 شام امروز آغاز می‌شود، شما را به خدا می‌سپارم.